درود بیننده ارجمند، تایریس سفر هستم با خبر و گزارش‌های تازه امروز چهارشنبه 5 ژانویه. شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی می‌کنم. در ابتدا نگاهی می‌اندازیم به موضوع‌های مهمی برنامه. تظاهرات در گوشه‌های گوناگون قزاقستان ادامه کرده. اعتراضگران به چند بنای حکومتی در الماتی یورش بردند و یکی را اشغال کردند. راهگیرا در شهرای دوشنبه، چناق و در داخل شهر خوجند مرکزی ولایت سوخت بالا رفت و شکایت ها هم زیاد شدند. چوپانی در ترکیه برای ساختن زندگی در افغانستان. این کسب قدیمی یک کاری سردرآمد برای مهاجران افغان در ترکیه شده است.
همین ترکیه آمدیم برای کارگری، به خاطر که یک لقمانون در پول جور کنه برم افغانستان.
و شروع میکنیم از قزاقستان که تظاهرات وزیدی حکومت در آنجا ادامه دارد. روزی 5 ژانویه گروه از تظاهرگران به بنای حکومتی الماتی پایتخت سابق قزاقستان یورش بردند و در ویدیو دیده می شود که گوشه از این بنا می سوزد. ماموران پلیس قزاقستان هم برای پراکنده کردن تظاهرگران از نارنجک های گیج کننده استفاده بردند. بار اول است در یک ده سال اخیر قزاقستان شاهد چنین بحران می شود و همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را از نزدیک پیگیری دارد و در استودیو با ماست. میرزا نبی، شما با همکارانمون از بخش قزاقی صحبت داشتید و کارشناسان و حلقه های سیاسی قزاقستان در باره تظاهرات که غیر انتظار دامن زد چی میگویند؟
در واقع اکثریت به این نکته اشاره میکنند که افزا در قزاقستان طوری از نظارت خارج شد که حکومت انتظار نداشت، چون فکر میکرد گروهی که با نشان اعتراض از بالاروی قیمت مواد سوخت یک راه را بستند آرام میگیرند و دیگر خانه به خانه میروند. اما برعکس، تظاهرات در شهرهای دیگر سر زد و اکنون حکومت قاسم جمر تقیف میخواهد از یک طرف بازور از جمله اعلان وضع فوق العاده و از طرف دیگر با پیشنهاد امتیاز به مردم وضع را آرام کنند. او از جمله گفت که نرخ‌گذاری مواد اولیه از طرف دولت نظارت میشود، برای حمایت اجتماعی کودکان بنیاد تاسیس میدهند و مثل اینها. استعفای حکومت هم یک نو گذشته به طلبات اعتراضگران خوانده شده است که آن را سالهای دراز به اصلاحات بی ثمر اجتماعی و اقتصادی متهم می‌کردند. به گفته تحلیلگران قضا، مراجعه قاسم جمر تاقی به مردم هم بیانگر آن بود که خودش درک نکرده است که ریشه های روحی اعتراضی عمیق‌تر است و سبب مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی است که در این کشور سرشار از منابع نفت و گاز جمع شده.
و میرزانبی، تظاهرات در قزاقستان اول به سبب بالا رفتن قیمت گاز طوری گفتی آغاز یافت و سپس شعارهای تظاهرگران سیاسی شد، از جمله طلبی رفتن رهبران کشور. نظرها در این باره چی هست؟
واقعا درست تاکید کردید طاهر، در این باره تحلیل و مصاحبه های زیادی داریم، از جمله از همکارانمون از بخش قزاقی رادیو آزادی. تحلیلگران قزاق میگن که سال 2019، 3 سال پیش، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در گوشه‌های گوناگون قزاقستان جامعه فعال شد و طلبات سیاسی هم پیش گذاشتند. آنها امیدوار بودند که با آمدن قاسم جمر تاقیب که نورسلطان نظربایف را عوض کرد و از تغییر می‌یابد. انتخابات ها آزادانه صورت می‌گیرند، احوال زندگی مردم بهتر می‌شود، اما در تحلیل می‌بینیم که وعده‌ها درباره گلگل شکوفا کردن قزاقستان پوچ و بی‌اساس برآمده است. دیگر اینکه مردم دیگر از حکومت نمی‌ترسند و سری آن اندیشه می‌کنند که چرا دیگر کشورها پیش می‌روند و قزاقستان با این همه امکانات و ثروت طبیعی‌اش از جای نمی‌جنبد. در عموم بنویشته تحلیلگران، روحی اعتراضی در قزاقستان سبب‌های زیادی دارد، از جمله ناقناعتمندی از وضع فعلی، ناامیدی از حکومت که به وعده‌اش وفا نکرد و لبریز شدن کاسه صبر مردم که سال‌های دراز امیدوار بود افزا و زندگیشون بهتر می‌شود، ولی اینطور نشد.
تشکر. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد بود که درباره تحولات در قزاقستان و سبب‌های تظاهرات مردم صحبت می‌کرد. قیمت راهگیرها از شهر خوجند مرکز ولایت سغد به شهر دوشنبه در چند روز اخیر بالا رفته است. رانندگان راههای بسته و بالا رفتن قیمت حرکت در راه دوشنبه چناق را سبب افزایش قیمت راهگیرها مینامند. گروه دیگر میگویند تعداد از مسافرکش‌ها خودشان هر قدر که خواستند قیمت را خودسرانه بالا میبرند، ولی در میان این همه بحث‌ها جیب همان مشتریان عادی و مردم ضرر میبیند. فرزان محمدی گزارش میدهد.
آنهایی که این شب و روز از ولایت سغد به دوشنبه سفر میکنند از بالا رفتن قیمت راهگیرها شکایت دارند. اگر چند روز پیش آنها میتوانستند با 100 تا 150 سامانی از خوجند به دوشنبه رسند، اکنون راهگیرها تقریبا یک برابر قیمت شده است.
اینا رو تاکسی ها 200-300 میدونن، ما پا پتیوی نمیدونیم، کمبغل همه با کمبغلش میگه ساعت 8 دمیخیر
تاکسی ها به سببی وای قیمت کردگی باشن، به سببی برف می یا دیگه مسئله می
برف.
مسافران این افزایش رو به آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها رفت می دهند. راننده ها می گویند برفباری شدید چند روز اخیر حرکت نقلیات را در شهرهای خوجند دوشنبه دشوار کرده است.
روزی من سه شفر رو کچه کردم در شفر رو که با وزمین سخیلی وزمین هست نرف و نوی وزیرش به نرف و نوی در روز خیلی مشکل است. دین من سفر کردم آمدم من فهمیدم که تو زور از روزی یکم قیمت شدگی است. من فهمیدم شدگی من پرسون کردم گفتن از روزی یکم از چیزه یکم وجه تا روزو نرخوش دیگه شدگی است. پیشی برای ما مشکل است، برای ما مشکل است که ما بسو 50 سنتیم خیزم بیار 50 سنتیم برای مشکل خیزم بنام برای ما مشکل است.
خوزم تو سروده ها از 800 میتوستم من فکرم 70 میتوستم میکی 50 بود هم خیلی بود؟ 50 بود
خوزم تو روزو خیمت
اکسی زیدون نه بینزین گاز.
در همین حال مسئولان ترمینال سغد گفتند گرانشوی راهگیرها در فصل زمستان به نرخ گذاری های وزارت نقلیات وابسته است. نرخ رسمی طبق مقررات وزارت نقلیات از 1.5 سامانی تا 3 سامانی برای هر یک کیلومتر معین شده است. برای یک نقلیات از روی این نشانداد به حساب میانه 800 سامانی راست می آید. ولی مسافران میگن در بعضی حالات مسافرکشان ها از معیار معین کرده وزارت نقلیات نیز زیادتر پول می گیرند. مسئولان نظارت نرخ در راه ها میگن راهپولی مسافران را راننده های بلند میکنند که غیر قانونی فعالیت میبرند و از زیاد شوی مسافران استفاده میکنند. آنها میگن نه همه کراکش ها سند لازمی کار و مالیات سپاری را دارند و نظارت پوره آنها غیر امکان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
بر اساس قانون یوف از جوابگاری آزاد شدن یک افسر میلیسا خشاوندان مهراجدین گدازاده یک سکین شهر وحدت را آزرده و نگران کرده است. این جوان و پدر 3 فرزند 8 ماه پیش بعد بازداشت ماموران میلیسا در حالت غیرعادی هلاک شد. خشاوندان مهراجدین میگویند هلاکت پسرشان تصادف نبود و باید گناهکاران جزا بگیرند. گزارش علیشهر ظریفی و شهلای عبدالله در همین باره است.
کسانی که نسبت فرزند من به هلاکت رساندگی به نزد قانون جوابگر کرده شود.
این خانواده با گذشت 8 ماه از مرگ پسر ماتم دارد. میگویند با وجود تلاش های زیاد و پرسش های خود درباره مرگ یگانه پسرشان مهراجدین پاسخ نیافتند. اوفیا کاپیتان میلیسا که به مرگ فرزند خانواده عیبدار میشد نگرانی آنها را بیشتر کرده است.
نسبت به یگان چاره ندیدند. چوره دیده نشد. وقتی که ما با اونجا حضور داشتیم در آمدیم نسبت وای اف اعلان نمودن و از این توقعات نکرده دخترشم مزاش گریخ و من خودم رو با گرفتن تونسته با اونها جنگ و جنجال برداشتم برای اون که بی‌عدالتی بود در اینجا و ما در اونجا دیگر امضا نگذاشتیم و یکم حکم این سود برآورده برای که ناعادلانه بود ما امضا نگذاشتیم در آنجا یکم چیز رو.
مهراجدین گدازاده روزی 10 اپریل بعد از چند ساعت بازداشت از سوی ماموران میلیسا جان باخته است. با گفته وزارت امور داخلی او با هدف فرار خود را از آشیانه 3 شعبه کارهای داخلی وحدت به زمین پرتافته است. پیواندانش ادعا دارند که مهراج الدین از شکنجه کارمندان ملی صف فوتیده است و باید عاملان مرگ جزا بگیرند.
یگان دلیلش نبود که کامیروی نظارتی رو به ما نشان ندادند. یگان چی به ما نشان ندادند نسبت این نموندن که من حتی از اتاق کاری که وای افتاده به هلاکت رسیده بود ببینم، ولی با سوی که در چه حال وای رو با حکم زوری با قتل رسانده بودن من وای رو ببینم به ما نشان ندادن.
در رابطه با مرگ جوان 31 ساله دادستانی بازیدی کاپیتان ملیسا خوشوقت فیض‌الله‌زاده برای خنوق نظری پرونده باز کرد و پس از چند ماه دادگاه وحدت او را بر اساس قانون عفو از جوابگاری آزاد کرد. این کارمند سابق ملیسا از صحبت به رادیوی آزادی خودداری نمود. خانواده‌اش به صحبت ویدیویی گفتند او گناهی نکرده است. مقامات تفتیشاتی نیز نمی‌خواهند درباره جزئیات مرگ این جوان صحبت کنند. خانواده و ادوکات مرحوم گدازاده طلب دارند که برای مرگ این جوان به اتهام جای داشتن شکنجه پرونده باز شود.
адвокат як чанд дархостҳо оиди ҳамчунин дида баромадани сабти видеокамера ва як чанд дархостҳо оиди гузарондани экспертизаҳо оиди гузарондани як қатор ҳаракатҳои тафтишотӣ пешниҳод карда буд, аммо бо ҳар баҳона гӯем амин чанд дархостҳо қонеъ нагашта буд.
Наздикони Меҳроҷиддин, ки аз ӯ се фарзанд мондааст, мегӯянд талош барои муҷозоти омилони марги ӯро идома хоҳанд дод.
Хонаводаи Меҳроҷиддин Гадозода бо норозигӣ аз қарори додгоҳи шаҳри Ваҳдат ва таҳқиқу тафтиши парвандаи марги ӯ ба додгоҳи олии Тоҷикистон шикояти кассатсионӣ намуданд. Ҳоло маълум нест додгоҳи олӣ дар нисбати парвандаи марги ӯ чӣ тасмиме мегиранд. Алишер Зарифӣ, Шаҳлои Абдулло, Радиои Озодӣ, Душанбе.
برنامه را ادامه می دهیم. تعدادی از مهاجران مقیم ترکیه در اینجا برای دریافت روزی به پیشه قدیمه را آوردند که مزد خوبی هم دارد. از میان هزاران نفر مهاجر افغان صدها نفرشون با چوپانی مشغولند که به گفته خودشون خوبی و این زمان مشکلات هم دارد. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم کیو مرسیاتا تقدیم می کند.
چوپانی در بین مهاجران افغان در ترکیه به یک پیشه سرخریدار تبدیل می یابد، چون کاری سرپول است که پیدا کردنش آسان تر است. ذبیح الله افغان که از جنگ و فقر از افغانستان گریخته است، در نزدیکی انکاره پایتخت ترکیه چوپانی میکند.
من اینجا تقریبا 4 سال میشه در ترکیه آمدم، اینجا 1 سال میشه چوپانی میکنم. دیگه میشه، پاترونی منم خوب است. بوزه میشرونیم، 700 تا بوزه از دو نفر هستیم.
تعداد رسمی پناهجویان افغان در ترکیه معلوم نیست، اما تخمین می شود که بیشتر از 300 هزار نفرند. اکثریت بعد به قدرت رسیدن طالبان در ماه آوگوست سال گذشته به اینجا آمدند. چوپان ها می گویند اگرچه کار سخت است، ولی مزد کار بد نیست و تقریبا 300 دلار را تشکیل می دهد.
همین ترکیه آمدیم برای کارگری، به خاطر که یک لقمه نون در پول جور کنم برم افغانستان، کار زندگی واسه خودم جور کنم، با اینکه مثلا سختی و زحمتگی اینجا آمدیم، ولی اینجا مثلا خوبه، حقوقم همین 3000 میده، 3300 خوبه، بنده خدا رو شکر.
اما نه همه از شرایط کار راضی اند.
ما مجبور هستیم اینجا کار میکنیم، اگه مجبور نمی بودیم میرفتیم افغانستان، میرفتیم افغانستان دیگه. با اینجا باران میباره، اینجا خیلی سخت است دیگه، به خاطر مثال میرم که سرد است اینجا، خیلی سرد است خیلی.
اما اکثری پناهجویان میگویند با این زودی ها به افغانستان برگشتن نمیتوانند و به خصوص در زمانی که طالبان در آن حکومت میکنند.
دادستانی ولایت ختلان جنجال یک افسر بلند رتبه وزارت کارهای داخلی با سرطبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه جیهون را تحقیق میکند که زمینان از اسلحه استفاده شده است. چند ماه بعد در مقامات انتظامی بر رادیو آزادی گفتند که زمین دعوی در شب سال نو پولاد برفی سردار شعبه امور داخلی جیهون به پیشانی حامد جان عبدالحمیدزاده سرطبیب ناحیه تپانچه گذاشته و پس از کشمکش به هوا دو تیر انداخته است. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس که با ما بودید. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر در وبسایت azadi.org.
قیمت رو بالا خیلی ارزان کرد، دو سه تومن ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده بسیار عزیزی رادیو آزادی. امروز پنجمی انور است و من زرنگزی نوروز شاه با خبرهای مهمترین تاجیکستان و منطقه و جهان در خدمت شما قرار دارم. قاسم جومر توقایف رئیس جمهوری قزاقستان تا روز 19 انور امسال در شهر نورسلطان پایتخت آن کشور وضع فوق‌العاده جاری کرد. پیشتر در ولایت و شهر الماتو و منگیستاو نیز وضع اضطراری اعلان کرده بودند. در وضعیت فوق‌العاده مقامات حق دارند آزادی روا را محدود کرده سنجش ساکنان را برهمانند. اینچنین گردی همایی های آسایشته و کرپرتای من است. تظاهرات در گوشه های گوناگون قزاقستان بر ضد حکومت از 2 انور امسال ادامه دارد و با برخورد با ماموران پلیس هم پیچید. روز 5 انور گروهی از تظاهرگران به بنای حکومت شهر الماتو پایتخت سابق قزاقستان یوریش بردند و در ویدیوها دیده می شود که گوشه از این بینا می سوزد. ماموران پلیس برای پراکنده کردن تظاهرگران از نارنجک های گیج کننده استفاده بردند. دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان حقوقدان و عضو کمیسیه 44 را در شهر خوروغ بازپرسی کرده است. در حالی که مقامات در این مورد شرح نمی دهند و اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی از ارگشف خواسته شده است او و همراهانش به مسئله به اعتدال آوردن وضع در خوروغ دخالت نکنند. کمیسیه 44 از نمایندگان جامعه شهروندی عبارت بوده در پی اعتراض های ماه نوامبر در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شده است. خوجمری پیرنظر مسئول دفتر مطبوعات کمیسیه 44 روز 4 انور به رادیوی آزادی گفت مقامات آخر هفته گذشته فراموز ارگشف را به صحبت دعوت کردند. پیرنظرف گفت
فراموز ارگشف را به دفروس و پراکوراتور فریاد کردند و اونجا گفتند که دیگر حقوق به مردم همین چیز ندارد، اونو کاردار نشو. اما اون حجتهایی که حجتها و مراجعتهایی که مثال به عنوان رستم امام‌علی به مردم پیشنهاد کردن آنها را شخصی از فراموز ارگشف نام نهاده، چون آنها مراجعت همه یمان اعضایان بودند.
تظاهرات در خوروغ روز 25 نوامبر سال 2021 پس از آن سرزد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشتقلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم می‌کردند. تظاهرگران گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود. فعالان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از اول از تحقیق یکجانبه اعتراض‌های ماه نوامبر امسال شکایت داشتند. آنها می‌گویند در گردی همایی های اخیر خاروخ 17 نفر زخمی و 2 کس به هلاکت رسیدند، ولی مقامات تنها لتوکوبی کارمندان نهادهای قدرتی را تفتیش میکنند و بس. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در 6 سال اخیر 21 مورد کشتن نوزادان از طرف مادرانشان را ثبت کردند که از جنایت های گوشناشونید به حساب می رود. این اماری تکان دهنده را میرزا امون رافی‌زاده معاون دادستانی کل تاجیکستان در یک نشست در مجلس نمایندگان در آخر ماه دکبر سال گذشته اعلام کرده است. میرزا امون رافی‌زاده در نشست سبب های قتل نوزادان را به دست مادران نگفته است، ولی افزوده است تحلیل ها نشان دادند که اکثر چنین جنایت ها از زوراوری در اویله سرچشمه میگیرند. در تاجیکستان تولد فرزندی بینکاه مایه شرمساری دختر و خانواده او حساب میشود. در گذشته مواردهایی بودند که دختران از ترس فرزند نوزاد خود را کشتند و یا پرتفتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رویخط شخصانی را که توسط اینترپول پلیس بین المللی جستجو می شوند نو کرده است. در فهرست نو تاجیکستان 3140 نفر را برای جنایت های گوناگون از جمله تروریسم و افرادگرایی جستجو میکند. شهریار نظریف نماینده اینترپول در تاجیکستان در صحبت با نشریه انسان و قانون وزارت کارهای داخلی گفته است سال گذشته بیش از 100 نفری موردی جستجو بازداشت شدند. 2 سال پیش سازمانهای بین المللی اینترپول را تنقید کرده بودند که با درخواست کشورهای به مثل تاجیکستان مخالفان و منتقدان را جستجو و بازداشت میکنند. با درخواست تاجیکستان اینترپول بارها فعالان مخالفین را در خارج از کشور بازداشت کرده، ولی پس از تنقیدها آنها را رها کردند. ظاهراً پس از این اینترپول کاملا روی خط آنهایی را که با درخواست تاجیکستان جستجو می شدند از صفحه رسمیش پاک کرد. رامان روتنبرگ، پسر یک میلیاردری نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین که هیچ تجربه هوکی را نداشته است، مربی دسته هوکی اسکای سنت پترزبورگ تعیین شد. دسته اسکای یکی از باشگاه‌های مهمترین لیگ کنتیننتالی هوکی به شمار می‌رود. پدر رامان روتنبرگ، واریس روتنبرگ، یکی از ثروتمندترین شخصان روسیه و دوست دوران کودکی پرزیدنت روسیه است. مالک دسته اسکای سنت پترزبورگ، شرکت عظیم گازپروم و رئیس آن گنادی تیمچنکا، دوست دیگری ولادیمیر پوتین می‌باشد. رامان روتنبرگ هیچگاه مربی و هوکی بازی کسبی نبوده است. او سال 2019 از دانشگاه سیبیر مجوز مربی دسترس نموده است. سپتامبر گذشته رامان روتنبرگ 40 ساله از نوعی مصاحبه با تلویزیون ورزشی مچ تیوی گفته بود که از سال 2014 کمش 800 قوا آزمایی هوکی را تماشا کرده است و این تجربه ای به اصطلاح جدی می باشد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
هزارها اعتراضگر بعد از ظهر 5 ینور سد پلیس را در میدان المعطا رخنه کرده به بنای حکومت یورش بردند. بخش قزاقه رده آزادی نویش که ناراضیان به بنای شهرداری در آمدند، اما معلوم نیست که در داخل آن کارمندان دولتی بودند یا نه. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در و ترزه ها شکستند، بنا آتش گرفته است و دودی غلیظ به فضا می‌پیچد، نوشت بخش قزاقه رده آزادی. پیش از این اعتراضگران از مقامات جسد ساکن را طلب کردند که گویا 4 ینور زیر چرخ ماشین پلیس جان داده است. ما دست به تظاهرات آسایشته زدیم. ما ضد کسی از نیرو کار نگرفتیم. برعکس آنها به ضد ما نیرو استفاده کردند و محض برای همین وضع چنین شده است. اظهار داشت یکی از اعتراضگران در صحبت با بخش قزاقه رادیوی آزادی. به گفته ناراضیان مقامات نمیخواهند با تظاهرگران گفتگو را براه مانند. از شهرداری یگان کس به نزد ما نبرآمد. آنها تنها از نیرو استفاده میکنند. به نزد اعتراضگران منگسته و وژن اوزن مقامات می برایند، ولی به نزد ما کسی نامد. بگذار زود به نزد ما حاضر شوند، گفت اعتراضگر دیگره. گرد همایی اعتراضی در قزاقستان روز 2 ینور امسال با دلیل به طور بی سابقه بالا رفتن نرخ گاز مایع در ژن اوزن آغاز شده، سپس به منطقه های دیگری قزاقستان پهن شد. حالا ناراضیان برای شکن کردن فساد و رشوه‌خواری، خش و تباربازی و ساختمان کارخانه ها و کم کردن سطح بیکاری نیز دعوت دارند. در گرد همایی ها شعار پیرمرد بیرون صدا می‌دهد که بیشتر نسبت نورسلطان نظربایف، پرزیدنت سابق قزاقستان و شخص هنوز پرنفوذ آن کشور بیان می‌شود. قاسم جامرد توقیف، رئیس جمهور قزاقستان، در المعطا و منگسته و وضع فوق‌العاده جاری کرده، حکومت را به استعفا فرستاد، اما تظاهرات همانا ادامه دارد. بنا به خبر سامانه، پرزیدنت قزاقستان علی خان اسماعیلوف که قبلا معاون اول رئیس حکومت بود، اجرا کننده وظیفه سروزیر آن کشور تعیین شده است. اعضای حکومت پیشین تا تصدیق هیئت حکومت نو وظیفه های خود را اجرا خواهند کرد. توقیف همچنین تغییرات کادری را در سطح معاونان رهبران اداره ها انجام داده است. از جمله معاون رئیس دستگاه پرزیدنت مراد نورتلئورور از مقام برکنار و معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تعیین کرده است. پرزیدنت قزاقستان گفته است در وضع به وجود آمده، پیش از همه وزارت انرژتیک کشور و شرکت های قزمونگاز و قزاق گاز را گناهکار کرده است، ولی دقیق نگفته است که چرا. از آن پیش قاسم جمر توقیف در المعطا و منگسته تا 19 ینور وضع فوق‌العاده جاری کرد، اما تظاهرات گسترده اعتراضی در چند شهر دیگری قزاقستان ادامه دارد. رهبر بنیاد لیبرتی در قزاقستان گلیم اگل اولوف به تلویزیون نستیه شوریما گفت که در پس افزایش نرخ گاز، منفعت های الیت حکومت قزاقستان، پیش از همه خانواده رئیس جمهوری نخستین این کشور نورسلطان نظربایف، نهفته است. اما به قبل او مردم از بحران 2 ساله کرونا ویروس خسته شدند و نمیخواهند برای گاز پولی بیشتر پردازند.
مرا باز برم من تنهایم، با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم،
خون خسته ام دل شکسته ام آه بی بسته ام بشورم مرا بس دیگر جفا نخواهم بگر بگیرم بابر یار بفا دیگر ایش چرا دیر چرا وقت من تن باید
رسانه‌های افغانستان با نقل از مقامات حکومت طالبان میگویند که پس از سرنگونی حکومت اشرف غنی 40 چرخبال از این کشور به تاجیکستان و ازبکستان انتقال داده شده است. مسئولین حکومت طالبان گفتند درباره برگردانیدن چرخبال‌ها با دوشنبه و تاشکند گفتگوهای انجام شده است، اما تاجیکستان و ازبکستان حاضر نشدند که چرخبال‌ها را به افغانستان بدهند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. شبکه تلویزیونی طلوع روز 4 ینور به نقل از انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت بیش از 40 چرخبال افغانستان با کشورهای همسایه به خصوص با تاجیکستان و ازبکستان از سوی منصوبین اداره پیشین کابل انتقال داده شده و برای بازگردانیدن چرخبال‌ها گفتگوها آغاز شده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان به این شبکه تلویزیونی گفته است بارها از حکومت‌های این دو کشور یعنی تاجیکستان و ازبکستان درخواست شد تا چرخبال‌ها را به حکومت کنونی افغانستان برگردانند. البته آنها هم ملاحظه‌های خود را داشتند و تا حال تسلیم نکردند. اما این مسئولین حکومت طالبان نگفتند که آنها کی چنین پیشنهادهای را به جانب تاجیکستان و ازبکستان ارائه کردند و ملاحظه های دوشنبه و تاشکند در این رابطه چی بوده است. مقامات دوشنبه و تاشکند تا به حال به این گفته های مقامات حکومت طالبان واکنش نشان ندادند. اما چند روز پیش خبرگزاری ریتز گزاری داد که تاجیکستان و ازبکستان نیت دارند بعضی از هواپیماها و چرخبال‌های نظامی را که در جریان سقوط کابل به این کشورها انتقال داده شده اند به افغانستان پس ندهند. به نوشته خبرگزاری این دو کشور از آمریکا تقاضا کردند که شماری از چرخبال‌ها را در نزد خود نگه دارند. منبع‌های آمریکایی به خبرگزاری گفتند آمریکا درخواست‌های این کشورها را بررسی دارد. جانب آمریکا تا کنون به طور رسمی در این رابطه ابراز نظر نکرده است. اکثر این چرخبال‌ها از طرف آمریکا به نیروهای مسلح افغانستان داده شده بود. گفته می شود اشرف غنی پرزیدنت فراری با واسطه 3 چرخبال به ازبکستان رفته بود. اما چگونگی انتقال شدن چرخبال‌های باقی مانده به این کشورها به طور دقیق معلوم نیست. در حال حاضر تاجیکستان با حکومت طالبان رابطه‌های دیپلماتیک ندارد و ازبکستان هم با وجود مناسبت